بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وللمالك انتزاع السلعة التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر. بحث ما در احکام دینه. درست این باب، این فصل اولش با قرض شروع شد، ولیکن بعد از چند بحث به احکام عمومی دین وارد شد. یکی از اون احکام مربوط به مفلسه. مفلسشون به کسی میگوین چون اونقدر مدیونه، دیون اونقدر زیاد داره چه اموالش وافی نیستن به این دیونش، ورشکسته شده و مهجوره. در کتاب الحجر خواهیم خوند فردی به این مفلس کالای فروخته، البته قبل الحجر، قبل از اینکه این فرد مهجور بشه، چون بعد الحجر نمیتونه بفروشه. اگرم بفروشه به ذمه مفلس میاد، چون این از این اموال نمیتونه به او پول بده، ورشکسته، مهجوره، ممنوع التصرف در اموالشه. پس قبل الحجر فروخته بود. مثلا طرف اومده بود یک بخاری خریده بود، لاچن پولشو نداده بود، نسیه خریده بود. الان چه مفلس شد؟ آیا اینی که ثمن بخاری رو طلب داره با طلب کارها لیست می کنند، بعد به نسب طلبشون از اموال می دن، یا نه یه حقی علاوه هم این صاحب بخاری داره، فروشنده بخاری داره، چون عین بخاری موجوده می تونه بخاریشو برداره، انگار فسخ میکنه. بهش میگن خیار و تفلیس، که قبلا در خیارات خوندیم. انگار معامله رو فسخ میکنه، عوض اینکه ثمن بخاری رو برداره، خود بخاری رو برمیداره. میفرماید بله میتواند، این حقو دارد، که عوض اینکه در لیست طلبکارها اینو نوشته بشه، چون در لیست طلبکارها به کل ثمنش نمیرسه چون ورشکسته است، نسبت میکنند اموالش رو با این دیونش، به نسبه به اینم میدن. اما در این فرض به کل حقش رسید، بخاری رو برداشت، معامله رو فسخ کرد. این البته به شرط این است که در این متاعی که فروخته زیادتی حاصل نشه، زیادت متصله. مثلا بخاری رو من مثال زدم، مثلا در گوسفند نمیشه، چون در گوسفند چاق میشه، این نماع متصل، زیادت متصل داره، نمیتونه. یا درختی فروخته، درخت بزرگ میشه، نمیتونه. یه دیلی هم هست که میتونه، چه درمت میخونه. پس یه بحث این شد چه کسی چه به مفلس کالای فروخته، و البته بحث فقط فروش نیست، بحث نقله، یعنی مصالحه هم همین حکمو داره، هبه معوضه هم همین حکمو داره. در هر عقدی که کالایی به طرف نقل شده، منتقل شده، عوضش رو این صاحب کالا نگرفته. چه من در بی مثال زدم، ام از بیعه، تمام ناقل ها، نقل کننده ها، این حکم هست. این قسمت رو بخونیم. وللمالک، این مالک حق داره، منظور از مالک اینجا یعنی همونی که قبلا مالک بوده، انتزاع السلع، مالک این حق دارد که بردارد کالای خودش رو، بچند از ملچیت این مفلس بکند و به ملچیت خودش در بیاورد. کدوم کالا؟ التی نقلها الی المفلس قبل الهجر، اون کالایی که به ورشکسته نقل داده، بالبی، به سول، بالهبت المعاوزه، به کل معاوزته، به هر عقدی که معاوزه ایه نقل داده قبل از محجور شدنش، قبل از اینکه مفلس بشه. ولم یستعف عوضها، عوضشو استیفا نکرده، ثمنشو نگرفته، در صلح اون طرف عوضشو نگرفته. مع وجودها، در این حال که خود کالا موجوده، خود بخاری دست نخورده موجوده، اینطور نیست بخاری رو طرف فروخته به کسی دیگری یا تلف شده، نه، خود بخاری هم موجوده. این حق دارد مقدمن فیها علی سایر الدیان، مقدم است در این سلع بر سایر طلبکارها، یعنی اینطور نیست طلبکارها بتونن مانش بشن، این حق حق تقدمو داره. فلفلس، این فلفلس معناش این است این حکم مربوط به افلاسه، مربوط به ورشکستگیه، چون بعدن همین حکم رو بحث خواهیم کرد در مردن. طرف بهش بخاری فروخته، مرد، هنوز ثمنشو نداده. در اینجا آیا میتواند خود بخاری رو بردارد یا صبر کند ورثه ثمن رو بده؟ بعضیا اومدن فرمودن که اگر ورشکسته نباشد میتواند، یعنی میت وقتی مرد اگر اموال و داراییش دیونش رو تأمین کنه ورشکسته نباشه میتونه، این مشهور میگن این حقو داره. اما اگر نه، ورشکسته نشده، یعنی مرده ایسه، اموال و داراییش تأمین کننده دیونش نیست، نمیتونه. به همین خاطر اینجا قید فلس زده، در مردن فرق میکنه. فصل المال چه انتزاع و سلعف الفلس، در بحث ورشکستگی، البته با یک شرط، اذا لم تزد زیادتا متصله، زمانی که این کالا از کالاهای نباشد چه زیادت متصله براش اومده، زاید شده به شکل، به وقت زیادت منفصله است، اون فرق نمی کنه. مثلا یه گوسفندی فروخته، الان بر رحم زاییده، ابن داره، خود گوسفند تاق نشده، زیادت متصله اگر پیدا نکرده میتونه برداره. ازالم، اما در زیادت متصله نمیتونه. ازالم تزد زیادت متصله، مثلا زیادت متصله چیه؟ چه سمن، تاق شدن و طول، طول دراز شدن، اندازش بزرگ شدن. فا این زادت چزالج، اگر زیادت متصله پیدا کرده، گوسفندی فروخته به این ورشکسته، البته قبل از ورشکسته جیش، چاق شده، بزرگ شده، لم یکن له اخذها، این حقو ندارد دیگه این خود این سلعه رو، خود این گوسفند رو برداره. لحصولها علی ملک المفلس، چون این زیادت دیگه در ملک مفلس حاصل شده، چون در ملک مفلس حاصل شده و نمیتونه زیادت رو، زیادت، زیادت متصله است، چاقی گوسفند رو با از خود گوسفند چه نمیشه جدا کرد، دراز شدن گوسفند رو، بزرگ شدن گوسفند رو، دراز شدن درخت رو نمیشه چه از خود درخت جدا شد، این صفت، صفت متصله است. فس یمتن و اخسل این بدونها و معها، اینجا بدون زیادت بخواد برداره نمیشه، مع زیاده برداره اونم نمیشه، چون بدون زیادت برداره قابل بدون نیست، انفکاک نیست، چون صفت رو نمیشه انفکاک کرد، منفک کرد از این موصوف. با زیادت برداره، اون زیادتش مال مفلسه و غرما طلبکارها در او حق دارن. پس نه با زیادت میتونه برداره نه بدون زیادت، چون بدون زیادت ممکن نیست، صفت دیگه، بدون چاقیش ممکن، با چاقی یعنی کل گوسفندو برداره، اونم حق دیگران متعلقه. پس بیاییم میگیم که در زیادت متصله این هم مثل سایر طلبکارها. و قیل یجوز و انتزاعها و این زادت، یه گولم این است که نه این جایزه برداره ولو زیادت متصله شده. البته این قیله در زیادت متصلی که از فعل مفلس ناشی نشده، از فعل مفلس ناشی بشه و چوشو میگیم، یعنی یه وقت خود این ورشکسته کارهای انجام داده، مثلا درخت و کاشته، یا کارهای انجام داده چه این زیادت متصله با دست و کار این فرد اتفاق افتاده. یه وقت نه، رنگ کرده، مثلا یک کالای خریده خود طرف رنگ کرده، خب این زیادت متصله است من فعل المفلسه، فعلا اونو نمیخونیم. لأن هذه الزياده صفت محضه، چرا میتونه برداره؟ چون این زیادت یک صفت خالصی است. یعنی چه صفت خالصی است؟ یعنی لیست من فعل المفلس، این واو واو تفسیری است، خود فعل مفلس نقشی نداشته در این زیادت، مثل رنج کردن بخاری نیست، چاق شده دیگه گوسفند، میتونستم چاق نشه. فلا تعد مالا له، عنوان مال حساب نمیشه. این گیله البته این حرف ضعیفیه، هر زیادتی مال مفلسه، بعد از ملکیت او حاصل شده، به همین خاطر گیله گفت. این گیله یه دلیل دومی داره، این دلیل دومش جالبه. ولی عموم من وجد عین مالهی فهو احق بها، چون ما در بحث صاحب مال یه دلیل عام داریم، هر کس عین مالش رو پیدا کنه او احق است به اون عین مال. خب اینجا هم عین مالش رو پیدا کرده، در عین حال همراه با چاقی، همراه با زیادت متصله، خب بازم عین مالشه دیگه. طبق این حدیث فرق نمیکنه زیادت متصل باشه یا نباشه، زیادت منفصل رو کار نداره، ما متصل باشه یا نباشه میتونه برداره. و فی قول سالس، اما در قول سوم این است درسته میتونه برداره، ولیکن خب این زیادت مال دیگه، شما گفتید مالش نیست، ماله، ولیکن عین مال طرفم هست پس برداره، ولیکن نسبت به اون زیادت غرما شریکن، یعنی چون مال مفلسه باید اون زیادت رو محاسبه کنند و به طلبها، سایر طلبکارها داده بشه. و وی گول انسالس یجوز و اخصها، میتونه این عین مالش رو برداره، این سلعه رو برداره، لاچن یکون المفلس و شریکن به مقدار زیاده، این ورشکسته مفلس با اون مالک شریک میشه در اون مقدار زیادت. یعنی گوسفند 10 کیلو اگر چاق شده هنگام خرید 40 کیلو بوده، الان 1/5 گوسفند مال مفلسه، دیگه باید به طلبکارها داده بشه. خب تا اینجا بحث این بود که زیادت زیادت متصله بود، اما ولو کانت زیاده منفصلتن، اگر نه این گوسفندی چه فروخته بود بره زاییده، این گوسفندم تغییری نکرده، ولو کانت زیاده منفصل اصلا چل ولد، مثلا من در گوسفند مثال زدم، در چنیز مثال بزن، و این لم یس منفصل، هنوز نزاییده ولیکن در شکم این گوسفند، در شکم اون چنیزه، این لم ینفصل و ثمره، مثل میوه درخت و فروخته بهش، الان درخت میوه دار شده، میوه در حکم نماع منفصله، چون چیده میشه و جدا میشه. و این لم تقطف، ولو هنوز چیده نشده. اینها زیادت های منفصل مانع از این حکم نیستن، لم یمنع من الانتزاع، مانع از کندن این مال از ملک مالک از ملک این مفلس نیستن. مالک میتونه گوسفندشو برداره، چنیزشو برداره، البته در بحث چنیز چون ام ولد شده بحثش جداست، در گوسفند مثال بزنیم خوبه. میفرماید و کانت زیادتو للمفلس، زیادت هم برای مفلسه، یعنی اون زیادت منفصله هم دیگه ارتباطی با این مالک نداره، بره و اینا مال این مفلسه. غرما میان، طلبکارها میان، این به اینم تقسیم میکنن. خب تا اینجا بحث این بود که اون زیادت متصلهی که ما گفتیم به فعل مفلس نبوده، یعنی گوسفند چاق شده. اما اگر یک کالایی است با فعل مفلس زیادت متصله پیدا کرده، مثلا بخاری رو رنگ کرده، پارچه رو دوخته، یا پارچه رو مثلا بریده و به حالت لباس در آورده، می فرماید ولو کانت به فعلهی، اگر این زیادت به لولو و وصلیه نیست، وصلیه لو شرطیه است، اگر زیادت به فعلهی با فعل مفلس باشه، کما لو غرسه کاشته، او سبق از صوبه، یا پارچه رو لباس رو رنگ کرده، او خاتهو یا دوخته، او تهن الهنتته یا جندم رو آرد کرده. اینا زیادت های متصله هند دیگه، عنوان صفت هند برای این کالا. کان شریک هم به نسبت زیاده، اما نسبت به اون زیادت این مفلس شریک میشه و اون مالک، یعنی میتونه برداره، عیب نداره، این پارچه ای که این دوخته بردار، اما خب اون مقدار دوخته شدنش رو شریکه این، اون مقدار چه قیمتش اومده بالا این مفلس شریکه، اون مقدار مال مفلسه. تو پارچه داده بودی، پارچه فروخته بودی، الان پارچه شده لباس، این لباس رو برداره، عیبی نداره، اما اون قیمتی که اضافه شده این به خاطر این زیادت متصله ایست که با فعل مفلس انجام میافته، نسبت به اون مقدار شریکه. همه این مباحثی که خوندیم مربوط به ورشکسته بود، مفلس بود. الان از اینجا به بعد بحث مربوط به میته. ببینید شخصی مرده، همین اتفاق براش افتاده، یعنی یک کالایی از مغازه خریده لاچن پولشو نداده، طرف مرد. خب این فروشنده باید صبر کنه تا از اموال این میت دینشو بدن. یه وقتم نه، نمیخواد صبر کنه، میگه من بخاریمو میخوام، همین چه فروختم میخوام. آیا میتونه؟ میگه اینجا اگر ورشکست شده نه نمیتونه. دیگه بحث مفلس اینجا نمیاد، اون در بحث مفلس زنده است. اما اگر ورشکست نشده، یعنی داراییش زیاده، این بخاریشو میتونه برداره، دنگ و فنگ ارث و تقسیم ارث رو نداره، میگه من بخاری رو فروخته بودم به طرف، پولمو نداده، همین بخاریمو میخوام، این خیار میت. دیگه در بحث خیارات اشارتن اینها رو خوندیم، الان اینجا توضیح داده میشه. بحث در بحث خیارات همین بود که عراب اشر خیار و تفلیس و مسلوخ غریم المیت مع وفاء ترکه، همین ها چه آخرین درس های ترم اول بود، اینجا همین بحث ها هست. می فرماید و غرماء المیت، طلب کارهای میت، غرما در فکر، جمع غریمه دیگه. دو معنای متضاد داره، در بعضی جاها به معنای بدهکاره، در بعضی جاها به معنای طلبکاره. اینجا به معنای طلبکاره. و غرما المیت سوا اون فی ترچتی، در ترچش، در ترچه میت طلبکاراش مساوی هن. مل گسور، زمانی که ترچش قاصره، یعنی در اموال میت کمتر از دیونشه، یعنی الان اگر طلبکارها مراجعه به حاکم بکنن این میشه میت مفلس دیگه، اونجا برابرن، حکم اون بحث مفلس اینجا نمیاد. برابرن یعنی چه؟ یعنی تمام طلبکارها رو فهرست میکنند. الان فهرست کردیم، شد مثلا 50 میلیون بدهی داره، اینم درآمدی که داره 25 میلیون، کل اموال و املاکش حساب کنیم میشه 25 میلیون. خب به هر نفر بابت طلبش باید نصف طلبش رو بدی، اینم به شرح ایزن. نمیتونه بگه من بخاری فروختم کل بخاری رو میخوام، نصف ثمن بخاری رو میدن، چون دارایش این مقداره. در بحث مفلس ولیکن خود بخاری رو میتونست برداره. چه خوندی؟ فیقسم الی نسبت الدیون، پس تقسیم میشه این ترچه میت به این طلبکارها بر نسبت دیون، بر اساس نسبت طلبها، یعنی نسبت دیون به داراییش. سواء فی ذلک صاحب العین و غیره، فرق نمیکنه صاحب عین و غیر صاحب عین، یعنی فروشنده بخاری و غیر فروشنده بخاری، هر دوتاش یکیه دیگه. اینجا نمیتونه، اولویتی نداره بخاری خودشو برداره، یعنی نمیتونه فسخ کنه معامله رو. اما در یه فرضی میتونه، و مع الوفا لصاحب العین اخذها فی المشهور. مع الوفا یعنی وقتی ترچش وفا به دین داره، دارایش زیاده، دویونش هم میدن، به ورثه هم ارث میرسه، وقتی وفا میکنه دارایش به دین، لصاحب العین اخذها، صاحب العین منظور فروشنده، اون فردی که بخاری رو بهش فروخته، به اعتبار گذشته میشه صاحب العین، یا صاحب العین به این اعتبار هست چون فسخ میکنه صاحب العین میشه. این صاحب العین میتونه اخذها، اون عین رو اخذ کنه بنابر مشهور. سوا اون کانت ترچه به قدر دین ام ازید، فرق نمیکنه این ترچه میت درست به مقدار دینش باشه یا زیادتر باشه. و سوا اون مات محجورن علیه املا، این فرق نمیکنه این میت در حالی مرده چه محجور بوده، مثلا ورشکسته بوده مرده یا نه. آخ چجور فرض میشه وفا با محجورن علیه؟ دقت کنید، یه فردی ورشکسته مرده، لاچن چجور تصور میتونیم بکنیم که بعد از مردن داراییش دیونشو تأمین میکنه؟ یک فرضش این است مثلا طوری مرده که دیه براش اومده، چون دیه اومده وفا به دین دیگه میکنه، تا نمرده بود وفا به دین نمیکرد داراییش، الان چون مرده با جنایت طرف یک شخص دیگری مرده، دیه داده ان دیونشو تأمین میکنه. پس فرق نمیکنه محصورون علیه مرده، ورشکسته مرده یا نه، الان که میخواییم دیونشو بدیم دیگه ورشکسته نیست، یعنی تمام داراییش تأمین کننده است، وفا به دین میکنه. یک فرضشم توضیح دادم. یا یک ثمراتی هست برای این میدن، مثلا یک فردی وقف کرده به این فرد، الان رسیده اون اموالی که بهش و دادن، منافعشو به این دادن، خود اینو مثلا وقف کرده، منافعش به این فرد داده بودن. خب و مستند المشهور صحیحت ابی ولاد عن الصادق علیه السلام، مستند مشهور صحیح ابی ولاد از امام صادق علیه السلام، چه اونجا میفرماید این حقو دارد، البته در صورت وفا. ابن جنید اسکافی گفته نه اینم مثل مفلسه، میت هم مثل مفلسه، حتما قیاس کرده به او. چون ابن جنید اسکافی این قیاسات در فتاواش زیاده، میفرماید و قال ابن جنید یختص بها، یعنی یختص صاحب العین بالعین، صاحب عین اختصاص دارد، اختصاص دارد به این عین، این عینو میتونه برداره. و ان لم یکن وفا، ولو وفا نباشه، یعنی دارایی این میت به مقدار دیونش هم نباشه، وفا نکنه، باز میتونه چل مفلس، میت مثل مفلسه. میفرماید قیاسن، اولا دلیلش قیاسه، و استنادن لا روایت مطلقت فی جواز الاختصاص. همچنین ابن جنید غیر از قیاس یه روایتی هم داره چه مطلق در جواز اختصاص، یعنی این روایت مضمونش این است که صاحب العین میتونه برداره عین خودش رو، مطلق چه وفا کنه دارایی این میت به دیونش، چه وفا نکنه، مطلق یعنی نسبت به وفا و عدم وفا. خب مرحوم شهید ثانی میفرماید ول اول و باطل، این اولی که باطله، یعنی ما قیاس و قبول نداریم، اما و ثانی درست روایت مطلقه، ولیکن در علم اصول خونده ایم که اطلاق با روایات مقیده تقیید میخوره، سایر روایات میگه نه مل وفا میشه، اون صحیحه ابی ولاد بود دیگه، مستند مشهور، اون صحیح ابی ولاد میاد این روایت مطلقه رو قید میزنه. و ثانی یجب تقییده بالوفا، دومین دلیل ابن جنید چه روایت بود، واجب این روایت مطلق رو قید بزنیم به وفا، بگیم در صورتی چه ترچه میت وفا میکنه این اختصاص هست، جمعاً بین این دو گروه روایات جمع کنیم، روایاتی مثل صحیح ابی ولاد مستند مشهوره، میگه وفا در صورت وفا هست این حکم، این روایات مطلقه اهم از وفا و غیر وفاست اونو قید میزنه. و ربما قیل به اختصاص الحکم به من مات محجورا علی و الا فلا اختصاص مطلقا، بعضی ها گفتن که این میت وقتی مرد ورشکست مرد این حکمو داره، انگار میخوان بگن که اینم یکی از مصادیق ورشکسته است، ورشکسته چه میت باشه چه غیر میت باشه حکم ورشکستگی رو میتونی اجرا کنی، یعنی روایات ورشکسته رو اووردن در میت هم جاری کردن، چون در ورشکسته شخص صاحب المال میتونه مال خودشو برداره، یعنی خیار تفلیس گفتیم چه بهش، اون معامله رو فسخ میکنه، مال خودشو برمیداره، فرق نمیکنه اون زنده باشه اون مفلس یا مرده باشه، یعنی ما به احادیث مفلس کار داریم، این قیله اینه، فرق نمیکنه این فرد ما ترچش وفا به دویون بکنه یا نکنه، ممکنه بعدن وفا به دویون بکنه آخه، یعنی ورشکسته شد بعدن وفا کرد، یعنی من بحثی مثل دیه مطرح کردم دیگه، نه اونا کار نداریم، چون ورشکسته است این حکم است. و قیل ربما قیل به اختصاص الحکم، چه این حکم اختصاص داره، منظور از حکم الفلام عهد ذکریه، یعنی اون اولویت صاحب العین بالعین نسبت به سایر طلبکارها، این صاحب العین اولویت داره، این اولویت حکم به اولویت و تقدم، این حکم مخصوص است به من مات محجوران علی، به کسی که در حالی مرده چه محجوره مفلسن مرده، و الا فلا اختصاص مطلقن، و الا اجر مفلسن نمرده نه هیچ اختصاصی نداره. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی فرق نمیکنه، چون مفلسا نمرده بعدا این دیونش به دیونش وفات میکنه یا نمیکنه. مثلا ببینید فردی مرده، قبل از مردن، حین مردن به دیونش وفا نمی کرد، مفلسم بوده، این حقو داره، این اولویتو داره. اما اگر نه به دیونش وفا می کرد حین مردن، مفلس نبوده، ولیکن وقتی مرد مثلا بعضی از اموالش کم شده، دزدیدن، دیگه داراییش تأمین کننده این دیونش نیست، حین مردن مفلس نبود، ولیکن میخواستن به دیونش پرداخت کنن دیونشو، الان دارایش کم شد، وفا نکرد، میگه فرق نمیکنه. اونی که معیار مفلس بودن حین مردنه. پس اگر حین مردن مفلس نباشه این حکم اختصاص نداره مطلقا، چه بعدن وفا به دیون باشه چه نباشه. و صحیح و نس یدفعه، اون صحیحه ابی ولاد این گیله رو دفع میکنه. صحیحه ابی ولاد این نسه زمانی میت این حکم داره که داراییش وفا به دیونش بکنه، و الا اگر داراییش وفا به این دیون نکنه این حکم رو ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.